رقص سوگ و بلوغ یک ملت. تصور کنید در سرمای استخوان‌سوز و تاریک یک شب زمستانی، مادری چراغ حیات ایوان خانه‌اش را روشن می‌گذارد.
خب، آدم در نگاه اول ممکن است بگوید این یک تصویر شاعرانه از امید است.
دقیقاً، امیدی به برگشتن فرزندی که روزهاست غیبش زده. ولی راستش، مستنداتی که امروز برای این کاوش عمیق روی میز داریم، این تصویر را کلن به هم می‌ریزند.
آره، این روشنایی اصلاً ربطی به امید ندارد.
درسته. این در واقع بخشی از یک شکنجه است. یک شکنجه خاموش، شکنجه بیخبری. فضایی که در آن صدای لرزش در حیات در باد یا صدای هر قدمی که روی پله ها برداشته می شود، قلب این مادر را از ترس شنیدن یک خبر هولناک از کار می اندازد.
و می دانید نکته ترسناک ماجرا کجاست؟ این تعلیق، این بیخبری مطلق، اصلا تصادفی نیست.
یعنی ابزار سیستم است.
دقیقاً. گاهی قدرت ویرانگر این انتظار از هر شلاق یا سلول انفرادی برنده تر است. ببینید، ما معمولاً خشونت را با زخم فیزیکی می سنجیم.
زخم را می بینیم. درکش می کنیم.
درست است. ملموس است. ولی وقتی وارد فضای روانی یک فقدان نامعلوم می شویم، وقتی نمی دانید فرزندتان زنده است، تیر خورده یا اصلاً در یک گور دست جمعی افتاده،
ذهنتان تبدیل به یک هزار توی تاریک می شود.
آره، این نوع از شکنجه روح یک خانواده و حتی یک جامعه را خیلی پیش از آن که جسمشان آسیب ببیند متلاشی می کند.
خب، ما امروز مجموعه ای از یادداشت‌ها و گزارش‌های میدانی خیلی عمیقی را بررسی می کنیم که ما را مستقیم می‌برد به قلب زمستان سال 2026 میلادی، یعنی همان زمستان 2026 در ایران.
و عجب زمستان عجیبی.
واقعاً وقتی من این اوراق را می‌خواندم متوجه شدم ماجرا خیلی بزرگتر از یک رویداد سیاسی یا یک تیتر خبری است. این اسناد دارند پرده از یک تنش عظیم برمی‌دارند. تنشی که هم تمدنی است و هم به شدت روانشناختی.
یک جور تلاش دردناک برای رسیدن به بلوغ جمعی.
دقیقاً. تلاش یک جامعه برای خارج شدن از زیر سایه یک اقتدار کاملاً خفه کننده. البته همین اول کار باید برای شما که دارید به این بررسی گوش می دهید یک چیز را روشن کنم. ما اینجا اصلاً دنبال جانبداری سیاسی نیستیم.
نه، اصلا.
هدف ما فقط رمزگشایی از محتوای این منابع و درک لایه‌های روانی این گزار تاریخی است. همین.
و اتفاقا ارزش این منابع هم در همین نگاه موشکافانه اشان است. چیزی که در این گزارش‌ها خیلی جلب توجه می‌کند، یک تقابل روانی پیچیده است. از یک طرف، یک نیروی مسلط را داریم که مثل یک پدر مقتدر و خشن می‌خواهد همه چیز را در کنترل مطلق خودش داشته باشد.
از اقتصاد بگیر تا سبک زندگی، همه چیز.
و از طرف دیگر، نسلی را داریم که با تمام وجود حس می‌کند حق طبیعی رشد کردن و بزرگ شدن از او گرفته شده.
یعنی یک جور کودکی تحمیل شده.
دقیقاً. این دیگر فقط یک اعتراض مدنی ساده نیست. این یک عصیان ناگزیر است. شورش فرزندانی که می‌خواهند از این حبس روانی فرار کنند.
خب بیایید همین مفهوم را با یکی از تکان‌دهنده‌ترین روایت‌ها در منابع باز کنیم. روایتی که ما را دوباره به همان درد بی‌خبری وصل می‌کند. در گزارش‌ها به اسم یک ورزشکار 18 ساله اهل فلاورجان برمی‌خوریم. بهرام محمودی.
بله، روایت بهرام محمودی.
منابع میگویند او قبل از مرگش در بیمارستان در حالی که تقلا میکرده جمله ای را فریاد میزند که مثل پتک میخورد توی سر آدم. میگوید نگذارید من بمیرم. من هنوز جوانی نکردم.
اوه، خیلی سنگین است.
راستش من وقتی این را خواندم حس کردم این فقط ترس غریزی از مرگ نیست. صدای یک نسل کامل است، نسلی که در یک خانه گیر افتاده و سقف آن خانه دارد هر روز پایین تر می آید.
نسلی که 30 چند ساله است ولی سیستم هنوز او را صغیر فرض می کند.
آره، آنها اصلا دنبال انتقام نیستند. فقط حق نفس کشیدن می خواهند. می خواهند بالاخره یک بار طعم بزرگ سال بودن را بچشند.
از نظر روانشناختی این کاملا قابل تحلیل است. ببینید، ماهیت این ساختار پدر سالار این است که بقای خودش را در وابسته نگه داشتن فرزندانش می‌بیند.
یعنی شهروندان را همیشه بچه فرض می‌کند.
دقیقاً، سیستمی که به شما می‌گوید چه بپوش، چه بخور، چطور فکر کن، دارد یک پیام واضح می‌دهد. می‌گوید شما آنقدر بالغ نیستید که برای خودتان تصمیم بگیرید.
پس من نوعی باید همیشه تحت قیومیت باشم.
آره، حالا فردی مثل بهرام محمودی را تصور کنید. با 36 سال سن می فهمد تمام جوانیش در این راهروهای کنترلگری هدر رفته. اینجاست که به نقطه جوش شرم و خشم می رسد.
شرم از ناتوانی و خشم برای حق خواهی.
دقیقاً، این نسل فهمیده که در سایه این اقتدار هرگز اجازه بزرگ شدن پیدا نمی کند، مگر اینکه خودش این حق را به زور پس بگیرد.
خب وقتی این نسل خشمش را فریاد می زند، واکنش سیستم چیست؟ راستش خواندن این بخش از منابع مو بر تن آدم سیخ می کند. سیستم می آید صورت مسئله را با یک تکنیک خیلی سرد و بیرحمانه پاک می کند. انسان زدائی آماری
با تبدیل کردن انسان‌ها به عدد.
دقیقاً، گزارش‌ها یک تضاد وحشتناک را نشان می‌دهند. سیستم اصرار دارد بگوید کشته شدگان دقیقاً 3000 نفر بودند،
در حالی که نهادهای حقوق بشری عدد 42000 نفر را می‌گویند.
و حتی اطلاعات درس کرده از منابع نیمه رسمی از 30000 کشته فقط در 2 روز خبر می‌دهند، یعنی 8 و 9 ژانویه. ولی خب نکته اصلی در منابع این نیست که کدام عدد درست است. منابع میگویند بحث سر عدد نیست، چون عددها گریه نمی کنند.
ببینید، تقلیل دادن انسان به عدد یک مکانیزم دفاعی برای سیستم است. وقتی میگویی 1000 متخلف کشته شدند، بعد انسانی فاجعه را حذف میکنی.
میخواهد بگوید اینها آدمهایی با رؤیا و خانواده نبودند.
آره، سیستم به نیروهای خودش میگوید اینها فقط متغیرهای مزاحم امنیتی بودند. اینطوری از بار اخلاقی جنایت فرار میکنند.
ولی خب این استراتژی جواب نمیدهد، چون جامعه جای خالی آدمها را سر سفره ها میبیند و اینجاست که در اسناد ما اصطلاح سنگین دریای خون شکل میگیرد.
دریای خون استعاره عمیقی است.
منابع میگویند این خون ریخته شده دیگر یک شکاف سیاسی ساده نیست، یک مرز بیکران است که هیچ پل دیپلماتیکی نمیتواند دو طرفش را به هم وصل کند. ولی من اینجا یک سؤال اساسی برایم پیش میآید.
بفرمایید.
وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، حکومت‌های خودکامه بارها توانستند با خشونت و سرکوب مردم را بترسانند و بفرستند توی خانه‌هایشان. چرا در این سناریویی که از زمستان 1357 می‌خوانیم، این انکار و سرکوب جواب نمی‌دهد؟ چه چیزی در روان این جامعه عوض شده؟
این شاید مهمترین گره ماجرا باشد. ببینید، مکانیسم رعب تا زمانی کار می‌کند که حس ترس از حس استیصال قوی تر باشد.
یعنی سیستم میگوید اگر بیایی بیرون میکشمت، اگر در خانه بمانی زنده ای.
دقیقاً، یک قرارداد نانوشته ظالمانه. ولی چه وقت این معادله میشکند؟ وقتی خشونت و ناکارآمدی از آستانه تحمل روانی رد میشود.
وقتی که آدم ببیند چه در خانه بماند از فقر میپوسد، چه بیاید در خیابان تیر می خورد؟
آره، در این نقطه مفهوم ترس اصلاً بی‌معنا می شود. این دیگر یک بحران سیاسی نیست، فروپاشی کامل مشروعیت اخلاقی آن سیستم است. آن فرزند مرعوب حالا می‌بیند این پدر خشمگین خودش وحشت زده است.
پس این دریای خون مرز عبور از آن کودکی مرعوب خانه است. خب، بیایید کمی به عقب برگردیم. اصلاً چه شد که این خشم خفته در زمستان 2025-2026 منفجر شد؟
همه چیز برمیگردد به روز اول ژانویه 2026.
بله، تصمیم رئیس جمهور مسعود پزشکیان برای پایان دادن به نرخ ارز یارانه‌ای. نتیجه سقوط آزاد ریال و یک تورم سرسام‌آور. می‌بینید چطور اقتصاد می‌شود کاتالیزور یک انفجار روانی.
بله، مطالبات اقتصادی در یک چشم به هم زدن رادیکال می‌شود.
چون مردم می‌فهمند دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارند.
و همین هیچ چیز برای از دست دادن نداشتن کلید فهم این ماجراست. این فروپاشی اقتصادی پاره شدن آخرین رشته های همون قرارداد پدرسالاران است. اقتداری که همه چیز شما را کنترل می کند، حداقل باید امنیت بقای شما را تضمین کند.
و وقتی نمی تواند، بیکفایتیش عریان می شود.
دقیقاً.
و خوب، واکنش سیستم به این مردم خشمگین چیست؟ منابع چیزهایی ثبت کردند که نفس را بند می آورد. استفاده از مسلسل‌های سنگین دوشکا علیه غیر نظامیان در خیابان‌های کرج.
دوشکا، سلاح ضد ذره.
آره، سلاحی که برای زدن هلیکوپتر. یا گزارش‌هایی از شهر رشت که به مجروحان روی زمین تیر خلاص زدند. و یک الگوی وحشتناک دیگر، شلیک هدفمند به چشم و سر معترضان.
نماد کور کردن آینده و اندیشه.
کاملاً. و همزمان در 8 ژانویه دستور مستقیم برای قطع کامل اینترنت می آید. یک بلک آوت مطلق و فیلتر ابدی پلتفرم‌های خارجی.
یک تاریکی کامل.
راستش من وقتی این را می خواندم یک تمثیل در ذهنم آمد. این رفتارها شبیه یک حاکمیتی که دارد نظم را کنترل می کند نیست. شبیه ساختاری است که کنترل روانش را از دست داده و دارد با مردم خودش مثل یک ارتش اشغالگر رفتار می کند.
تمثیل خیلی دقیقی است.
بد کردن اینترنت هم مثل این است که درهای یک خانه را از داخل قفل کنی. پرده ها را بکشی تا همسایه ها صدای فاجعه را نشنوند. در حالی که اهل خانه دارند دیوارها را می شکنند تا بیایند بیرون.
از نظر روانشناختی این نشانه ضعف مطلق است، نه قدرت. سیستمی که با دوشگاه به شهروند خودش شلیک می کند، پذیرفته که دیگر حاکم ذهن این مردم نیست.
یعنی فهمیده مردم اراده کردند بندناف روانیشان را ببرند.
آره، فیلترینگ هم نتوانست مانع بشود. چون اراده دانستن در جامعه شکل گرفته بود. این تاریکی فقط ثابت کرد سیستم دیگر یک مدیر نیست، یک نیروی متخاصم است.
خب، حالا شما که دارید گوش می دهید خودتان را بگذارید جای این مردم. در برابر این حجم سرکوب و تاریکی اطلاعاتی منطقی ترین واکنش چیست؟
در حالت عادی تسلیم شدن و افسردگی عمیق.
ولی منابع ما خیره کننده ترین واکنش را از جامعه ایران ثبت کردند.
بله، دگرگون شدن ماهیت سوگواری.
و این واقعا آدم را میخکوب می کند. مثلا پدیده پول تیر. فکر کن خانواده عزیزی را از دست داده. حالا سیستم از او مالیات بیرحمانه می خواهد تا پیکر را تحویل بدهد.
اوج تحقیر روانی.
دقیقاً. یا دفن مخفیانه جوانها در حیات خانه ها و باغچه ها در نیمه شب. ولی عجیب تر از همه پدیده‌ای که منابع به آن میگویند رقص سوگ.
بله، رقص سوگ.
خانواده هایی که روی مزار فرزندانشان میرقصند و این رقص ذره ای ربطی به شادی ندارد. این نماد تبدیل ناامیدی به یک تصمیم راسخ برای مبارزه است.
یک انرژی متراکم
و در کنار این یک مقاومت کاملا خودجوش و بدون رهبر متمرکز. خب اینجا یک چالش پیش می آید. معمولاً جنبش‌های بدون رهبر زود ضعیف می‌شوند. چطور اینجا فقدان رهبری به یک نقطه قوت تبدیل شده؟
این همون هسته اصلی متنی است که از اول دنبالش بودیم. وقتی جامعه دنبال یک رهبر متمرکز نمی‌گردد، یعنی از جستجوی یک پدر نجات بخش دیگر دست کشیده.
و این یعنی بلوغ روانی.
دقیقاً، بزرگترین نشانه گذار تمدنی. آنها یاد گرفتند مسئولیت آینده را خودشان به دوش بکشند. برای همین ابزارهای تحقیر مثل همان پول تیر حالا می شوند حلقه های اتصال، یک شبکه همبستگی.
و رقص سوگ.
رقص سوگ با شکوه ترین واکنش در برابر سیستمی است که با مرگ تغذیه می کند. این رقص یک دهنکجی آگاهانه به چهره مرگ، ستای اقتدار است. یعنی شما جسم ما را می کشید ولی اراده ما برای زندگی را هرگز.
چقدر این تقابل زندگی و مرگ در این اسناد تکان دهنده است. خب، اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، زمستان 2026 با تمام آن خونها و تاریکی مطلق و صدای سلاح‌های سنگین پایان تاریخ ایران نبود.
نه، اصلاً.
نقطه زایش یک اراده پادزهری بود. جامعه ای که فهمید بحرانش فقط در خیابان نیست، در روان خودش هم هست و با تبدیل سوگ به سنگر مقاومت توانست از نقش قربانی عبور کند و مسئولیت آیندهش را به دوش بکشد.
یک گذار تاریخی از قربانی بودن به عاملیت.
راستش این تحلیل های موشکافانه و درک این لایه های عمیق برآمده از یادداشت‌ها و مستنداتی بود که به قلم عبدالرضا اجدری در منابع امروز ما ثبت شده بود.
بله، مستندات بسیار ارزشمندی بودند.
پس با همین نگاه من می‌خواهم این برنامه را با یک سوال مستقیم رو به شما که دارید گوش می‌دهید ببندم.
سوال مهمی است که باید به آن فکر کرد.
به این فکر کنید. وقتی یک سیستم تمام ابزارهای ترس‌آفرینیش را به کار می‌گیرد، از سلاح‌های جنگی گرفته تا تاریکی مطلق اطلاعاتی، اما ملتی به جای پنهان شدن، اندوه خودش را به رقص مقاومت تبدیل می‌کند، آیا قدرت‌های مطلق در سراسر جهان می‌توانند راهی برای غلبه بر جامعه‌ای پیدا کنند که دیگر از شکست شدن نمی‌ترسد؟
واقعاً جای تأمل دارد.
به این سوال فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی. مراقب خودتان و ذهنتان باشید.